فکر خوبی هسته. کتابچه ایمم خوب هست، قلم رنگ هایمم خوب هست. خب ایم از رودخانه، باش که پالیشم یک چند تا شاخه گل رسم کنم. خب حال باید آسمان رسم کنم. خب ایم از ای، حال باید رنگشان کنم. قلم رنگی آبی کجاست؟ این پیداش کردم. وای نه، ایخو خیلی پر رنگ است. آسمان خوی قه پر رنگ نیست. حال چطور کنم؟ حیف شد.
دیگر خوب نباش.
کی بود که گب زد؟
مستو قلم رنگی آبی خودم. بگم دیگر خوب نباش تاز رو.
چی؟ تو گب میزنی؟
بله خب گب میزنم دیگر.
خب من باید آسمان رنگ کنم.
میفهمم که آبی آسمانی یک ذره کم رنگ است و من خیلی پر رنگ است. بله میفهمم. خودت نباید غم بخوری، نباید تشویش کنی جگر خوچمی. هر مشکلی صبر جان راه حل داره.
راه حل؟ خب راه حل مشکل من چیستک؟
مشکل خودت خیلی هم آسان حل میشه. کافیست که از امکار قلم رنگی سفید بخوایی که با خودت کمک شمه. همی
هوشت کجاست؟ من خب نمیخوایم آسمان را رنگ سفید کنم.
خب
میخوایم آبی آسمانی بکنم.
هوش بس صدرو جان، هوش بس. تو قلم رنگی سفید بیدارش کن. خاله خواستی رفیقم، فکر میکنم یک گوشی بکت قرار خواب کنم. بیدارش کن.
خب آنکه بپالم.
آفرین آفرین.
این پیداش کردم.
آها بیدارش کن بیدارش کن.
چی گفت شده؟ چرا نمیمونی یک دو دقیقه استراحت کنیم؟
سلام دوست خوبم، به کمک خودت نیاز داریم. صدرو با یک مسابقه رسامی اشتراک کنم. فهمیدی؟ میخوای آسمان رنگ کنم، ولی من رنگ بسیار پر رنگ است.
خب چه کمکی میتونم به دوست خوبم عجب بتاها؟
صدرو؟
بله.
تیز کنه آسمان رسمت با من رنگ کن. زود باش.
تو پر رنگ هستی.
تو کار را که گفتم بکن. دیگه شم به من بسپار دیگه. آفرین آفرین. اما تو
بفرما.
خب
ولی آسمان خوی قا پر رنگ نیست.
مرخطایی نکن. آله با قلم رنگی سفید تمام جایی را که آبی رسم کنی سفید کنی دفعه.
چی؟
بله
کار را که بگه از جابته. باز خودت بفهمی چی میشه.
آفرین. شروع کن زود باش.
چقدر جالب، آبی آسمانی شد.
وقتی ما یعنی قلم رنگی آبی با همکار قلم رنگی سفید ترکیب شویم، رنگ آبی آسمانی جور میشه.
خیلی خوب شد. تشکر از هر دویتان. شاید برنده شوم. رسامی من خیلی مقبول شده.
بله مقبول شده. بسیار مقبول شده.
خب اونایی که به برنامه خودشان پیامک روان کردن با دقت بیشتری گوش کنن، چون که میخوایم پیامک بخونم. بله شاید پیامک شما باشه، اما پیامک امروز از مجید جان است، از شهر بامیان. مجید جان نوشته کرده که سلام خاله جان، سلام دوست شاپرکی. من پدرم دکاندار است. من هر وقت که فرصت کنم میرم دکان پدرم و دکانداری را از پدر جانم یاد میگیرم. من دکانداری را خیلی خوش دارم. مجید جان، ای که خودت از فرصتهای برای یاد گرفتن دکانداری استفاده میکنی خیلی خوب است عزیزم. اما جان خاله، خودت باید اول هوشت به درس و سبقت باشه. یک دکاندار فامیده و با سواد خیلی موفق تر است. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی عزیزم. دیگه ما فرصتی نداریم و باید با شما قندای خاله خداحافظی کنیم. اما یادتان باشه که وعده بعدی ما فردا همین ساعت با برنامه شاپرک. پس تا فردا و یک سلام دوباره، با امان خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح وقت افغانستان در خدمتتان هستیم از نشرات رادیو دری مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. مقام های محلی در ولایت قندهار از بازگشایی گذرگاه سرحدی اسپین بولدک بین این کشور و پاکستان در چند ساعت آینده خبر دادند. گذرگاه سرحدی چمن اسپین بولدک بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری هفته گذشته قوای سرحدی دو کشور که به کشته شدن یک نیروی پاکستانی منجر شد از سوی این کشور بسته شد. ملا عبدالشکور حقانی از مسئولان ارشد ولایت قندهار روز یکشنبه گفت پس از مذاکره با طرف پاکستانی قرار شد گذرگاه سرحدی چمن اسپین بولدک از روز دوشنبه یعنی امروز دوباره فعالیت خود را آغاز کند. بسته ماندن این گذرگاه علاوه بر ایجاد مشکل برای عموم مردم به خصوص بیماران، خسارات سنگینی به تجار افغانستان وارد کرده است. بر اساس برخی گزارش‌ها حکومت طالبان سرانجام عامل تیراندازی به سوی نیروهای پاکستانی نزدیک گذرگاه سرحدی را به پاکستان تحویل داده است. این فرد که بلال نام دارد در حضور مقامات امنیتی طالبان تحویل هیئت پاکستانی شده است. در یک سال گذشته بیشتر از 40 نفر در تخار دور زده شدند. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
در یک سال گذشته بیشتر از 40 نفر در تخار دور زده شده اند. مسئولان در دادگاه استیناف تخار می‌گویند در یک سال پسین حدود شرعی بالای بیش از 40 نفر در این ولایت تطبیق شده است. مولوی محمد صابر حنفی رئیس دادگاه استیناف تخار میگوید مسئولان این اداره به تاریخ 13 عقرب سال روان 19 تن را که شامل 10 مرد و 9 زن میگردید بعد از ادای نماز جمعه در مسجد جامع شهر طالقان هر شخص را در محضر عام 39 دوره زده اند. به گفته او قبل از این نیز در دو عید گذشته تعدادی را در ملای عام دوره زده بودند. آقای حنفی دلیل تطبیق حدود شرعی را بالای این تعداد افراد انجام فعل زنا، فرار از منزل و دزدی عنوان می کند.
19 نفری که اینا به جرمهای مختلف که متهم به سرقت بودند، متهم به زنا بودند، متهم به فرار از منزل بودند، بعد از اینکه توسط قوای امنیتی دستگیر شدند و به مرجع عدل که محکمه سپاریده شد که اینا از طرف محکمه البته محکوم به 29 دره شدند که بعد از اینکه دوسیه برشان ابلاغ شد نشانی انگشت قناعت خود گذاشتند در محضر عام در جمعه قبلی بر بالایشان تطبیق شد و بعد از تطبیق همه از بند رها شد. 9 نفر طبقه اوناس بودند و 10 نفر طبقه ذکر بودند. در هفته قبلی خو 19 نفر بود. در دو عید هم بر بالای اینها تطبیق شده بود که در عید قربان تقریبا 6 نفر بر بالای اینها تطبیق شده بود. تقریبا به حدود 140 نفر بر بالایشان حکم شریعت بود.
روز گذشته دادگاه عالی حکومت سرپرست طالبان در کشور نیز در خبرنامه منتشر کرده بود که با در نظر داشت متحد المال شماره 30 مورخ 29/3/1444 دارالانشای این دادگاه، غرض تطبیق و اجرای حکم بالای 19 تن از محکومین فعل زنا فرار از منزل و سرقت که 10 تن آنها ذکور و 9 تن دیگرشان زنان بودند که قبل از این تحت حبس قرار داشتند، بعد از غور و بررسی و همچنان فراهم شدن قناعت محکومین به جزای تعیین شده دوره زده شده اند. در خبرنامه دادگاه عالی حکومت سرپرست طالبان نیز آمده است که هر فرد از این 19 نفر در محضر عام 39 دوره زده شده اند. در همین حال برخی از باشندگان تخار تطبیق حکم شرعی را بالای مجرمین خوب عنوان نموده می افزایند با تطبیق حکم شرعی مجرمین جرأت انجام کارهای ناشایست را نمی داشته باشند. عبدالبصیر از باشندگان تخار می گوید اگر حکم شرعی بالای همه به گونه یکسان تطبیق گردد سطح جرایم کاهش می یابد و دیگر هیچ کسی نمی تواند جرمی را انجام بدهد.
تطبیق حدود شریعت در هر جامعه و در جامعه اسلامی اثر مثبت خودش داره، جرم کاهش پیدا میکنه و هیچ کس جرأت جرم کردن نمیتونه و مردم در امن و امنیت و صلح زندگی میکنه.
اختر محمد یک دیگر از باشندگان تخار میگوید مسئولان حکومت سرپرست طالبان باید با همه به گونه یکسان رفتار کنند و حدود شرعی را نیز بالای همه تطبیق نمایند. پیش از این رویداد در یک خبرنامه‌ای که از سوی طالبان منتشر شده بود، در آن از دیدار رهبر طالبان با برخی از قاضیان و فرمانی برای آنان خبر داده بودند. در بخش از این فرمان آمده بود که قاضیان مکلفند در چارچوب شریعت اسلامی بر از رسیدگی و نظارت دقیق از دوسیه‌های سارقین، آدمربایان و فتنه‌گران حکم شرعی را بالایشان تطبیق نمایند. این سومین اجرای حدود شرعی در ولایت تخار می باشد که در محضر عام محکومین مجازات می شوند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رئیس جمهوری اسلامی ایران حمایت از آشوبگران و تروریست ها را به نفع امریکایی ها و کشورهای غربی ندانست و وزارت امور خارجه را مکلف کرد از راه های دیپلماتیک و حقوقی تمهیدات لازم را برای خونساسازی و مقابله با فتنه هایی که از خارج ایران طراحی و پیگیری می شوند به کار گیرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت با بیان اینکه دشمن زخم خورده از انقلاب اسلامی با تدارک جنگی ترکیبی به منظور مختل کردن پیشرفت‌های کشور از طریق ضربه زدن به امنیت، اقتصاد، تحصیل و تولید به میدان آمده است، گفت که در کنار تلاش مضاعف دستگاه‌های اجرایی برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی هم مسئولیت بزرگی برای حفظ امنیت مردم و صیانت از سرمایه‌های کشور بر عهده دارند. رئیسی با اشاره به حمایت آشکار آمریکا، فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر از تروریست‌ها و عناصر آشوبگر به آنها هشدار داد که حمایت از تروریسم قطعاً به نفع آنها نخواهد بود. رئیسی با ناگوار دانستن شهادت کودکان، زنان، مردان و حافظان امنیت به دست اختشاشگران افسود، برخورد قاطع دستگاه‌های مسئول با آشوبگران مطابق قانون و ممانعت از آسیب رسانی تروریست‌ها و اختشاشگران به جان و مال مردم خواست همگانی است که باید به فوریت به انجام برسد. رئیس جمهور با بیان حجمه تبلیغاتی و ادراکسازی دشمن علیه نظام اسلامی از طریق جعل اخبار و روایت‌های دروغین از حوادث اخیر بر لزوم اطلاع رسانی هوشمندانه، شفاف، دقیق و به موقع رسانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با معاون وزیر خارجه ارمنستان دیدار و رایزنی کرد. ماناساگان سافاریان معاون وزیر خارجه ارمنستان روز یکشنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. ایران و ارمنستان با توجه بر روابط دیرینه دو کشور پیوستگی‌های فراوانی دارند. این پیشینه مثبت در ابعاد مختلف روابط دو کشور با وجود برخی مشکلات ناشی از تنش‌های منطقوی تاثیرگذار بوده است. به همین دلیل ارمنستان در روابط اقتصادی و تجاری با ایران در بین کشورهای همسایه از جایگاه خوبی برخوردار است. امیر عبداللهیان در دیدار با معاون وزیر خارجه ارمنستان با ابراز خرسندی از مناسبات روبروشت دو کشور دوست و همسایه، افتتاح سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قاپان را گام عملی و مهم دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری و حرکت در جهت دستیابی به چشمانداز مطلوب در مناسبات اقتصادی ارزیابی کرد. معاون وزیر خارجه ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به سفر اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان و افتتاح سرکنسولگری ایران در قاپان، این اقدام را تحول بزرگ و نقطه عطف در روند رو به گسترش مناسبات بین دو کشور ارزیابی کرد و قدردانی دولت ارمنستان از مواضع اصولی و سازنده جمهوری اسلامی ایران در قبال حق حاکمیت کشورها در منطقه و تغییر ناپذیری سرحدات بین المللی ابراز کرد. سافاریان با تاکید بر ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مستعد موجود برای گسترش مناسبات اقتصادی دو جانبه، لزوم پیگیری و تلاش در جهت عملی ساختن توافقات به عمل آمده را مورد تاکید قرار داد. تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. انشالله که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. همکاران ما در خدمت شما دوستان هستند با برنامه قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. داد جاروبی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزان غبار. باز آن جاروب را زاتش بسوخت، گفت که از آتش تو جاروبی برار. دوستان گرامی، با سراغ دیوان شمس رفته ایم، کتابی که به نام شمس تبریزی است ولی سروده مولانا جلال الدین بلخی، شاعر بزرگ قرن هفتم هجری. مولانا به سبب علاقه و ارادتی که به شمس تبریزی داشت و مرید معنوی او به حساب می آمد، غزلهای خود را با تخلص شمس تبریزی سرود و دیوان غزلیات او هم به همین اعتبار دیوان شمس نامیده می شود. غزلهای مولانا سرشار است از پویایی و احساس. عناصر و تجربه های زندگی بروشنی در آنها دیده می شود. مثل جارو کردن که این غزل با آن شروع می شود. اما جارو کردن کجا؟ جارو کردن دریا. می بینیم که شاعر با تخیل خود با پدیده های معمولی نیز رنگ شعر می زند. این جارو کردن خانه و حولی نیست، حتی جارو کردن صحرا و بیابان هم نیست، جارو کردن دریاست. ما میدانیم که وقتی جایی را جارو میکنیم گرد و غبار بلند میشود و گاهی با آب پاشی این گرد و غبار را مینشانیم. حالا تصور کنید که کسی بخواهد از خود دریا که سراسر آب است گرد و غبار برانگیزاند. یک امر غیر ممکن که آن نگار از شاعر خواسته است. داد جاروبی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزان غبار. ولی جریان و همینجا ادامه نمی‌یابد. آن نگار جارو را می‌سوزاند و از شخص می‌خواهد که از آتش یک جاروی دیگر بیرون بیاورد. باز یک امر غیر ممکن که در تخیل شاعر ممکن شده است. باز آن جاروب را از آتش بسوخت، گفت که از آتش تو جاروبی برار. او چرا این کار را می‌کند؟ برای اینکه این عاشق را در برابر خود به حیرت وادارد و سبب تسلیم و سجده او شود. ولی باز یک تناقض دیگر رو می نماید، این که در این مقام سجده حتی خود شخص سجده کننده هم از بین برود، یعنی سجده ای باشد که ساجد یعنی سجده کننده آن محو و نابود شود. ما می دانیم که محو شدن یکی از مقامات سلوک عرفانی است. کردم از حیرت سجودی پیش او، گفت بی ساجد سجودی خوش بیار. آه بی ساجد سجودی چون بود؟ گفت بی چون باشد و بی خار خار. طبیعتاً عاشق در این مقام خود را قربانی معشوق می‌خواهد و گردن پیش می‌کند تا او را سر ببرند، ولی چنان اشتیاقی برای کشته شدن دارد که هر بار که سرش را می‌برند چندین سر دیگر از او می‌روید. می‌بینید که تخیل شاعر چقدر نیرومند است، چقدر امور متضاد و حتی غیر قابل تصور را در شعرش عملی می سازد. گویی یک صحنه از یک فیلم تخیلی می بینیم. گردنک را پیش کردم، گفتمش ساجدی را سر ببر از ذوالفقار. تیغ تا او بیش زد سر بیش شد، تا برست از گردنم سر صد هزار. چراغ‌های قدیمی فتیله‌هایی داشتند که روغن چراغ با وسیله آن فتیله‌ها می‌سوختند. گاهی چراغ‌ها برای اینکه روشن‌تر باشند چندین فتیله داشتند. و اینجا شاعر خودش را به یک چراغ چند فتیله‌ای تشبیه می‌کند که شرق و غرب را گرفته است. من چراغ و هر سرم همچون فتیل، هر طرف اندر گرفته از شرار. شمع‌ها می‌ور شده از سرهای من، شرق تا مغرب گرفته از قطار. از اینجا شاعر یک فضای دیگر را توصیف می کند. یک فضاسازی جدید که همین آتش حلقه ارتباط با آن شده است. و باز در ادامه شعر فضای حمام یکی دیگر از تجربه های انسانی. می گوید تو در این دنیا گویی همانند شخصی هستی که در گلخن حمام است. گلخن همان جایی بوده که آتش روشن می کردن تا آب حمام گرم شود و گلخن تاریک و سیاه بوده، در حالی که حمام برعکس همراه بوده است با نقش و نگارهایی که بر دیوارهای آن رسم می کردند. همین اکنون وقتی حمام‌های قدیمی را نگاه می کنیم بر دیوارهای آنها نقش و نگارهایی است. شرق و مغرب چیست اندر لا مکان؟ گلخنی تاریک و حمامی بکار. برشو از گرما با و گلخن مرو، جا مکن در بنگران نقش و نگار. و به این صورت مولانا ما را با نقش‌های دلپذیر این عالم متوجه می‌سازد، نقش‌هایی که خبر از یک نقاش می‌دهند. این نقش‌ها همین جلوه‌های زیبای این دنیاست و نقاش آن خداوند. می‌دانیم که حمام‌ها در سقف خود روزنی داشته برای اینکه روشن شود. حال مولانا آن روزن را منبع نوری می‌داند که این نقش و نگارهای دیوار با آن روشن می‌شود و این روزن لامکان است. تا ببینی نقش های دلربا، تا ببینی رنگ های لاله‌زار، چون بدیدی سوی روزن در نگر، کان نگار از عکس روزن شد نگار. شش جهت حمام و روزن لامکان، بر سر روزن جمال شهریار. خاک و آب از عکس او رنگین شده، جان بباریده به ترک و زنگ بار. این نگاری است که خاک و آب از عکس او رنگین شده است و شاعر در طی مسیر این شعر می‌کوشد که ما را به اینجا برساند. پس حالا دیگر سخن را کوتاه می‌کند. روز رفت و قصه‌ام کوتاه نشد، ای شب و روز از حدیثش شرم سار. شاه شمس الدین تبریزی مرا مست می‌دارد خمار اندر خمار.
شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی. عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی. عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس
زده هم ناله هاز فرقت تو زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی مرو مرو چه سبب زود زود میبروی بگو بگو که چرا دیر دیر میایی نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی بیا بیا که شدم در غم تو سودایی درا درا که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا بنه بنه بنشین تا دمی براسایی مج مج مجو مجو پس از این زینهار راه جفا مکن مکن که تشت کار ما به رسوایی برو برو که چه کش می روی بشی به گری بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی مجو مجو پس از این زینهار راه جفا مکن مکن که تشت کار ما به رسوایی برو برو که چه کش می روی بشی به گری بیا بیا که چه خوش می آبیا که چه خوش می چمی به رعنایی.
دوستان عزیز و یاران همراه، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بخش کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. برخی از کسانی که یکم کم حوصله شعر می نویسن و شعرهاشون نیاز به بازنگری داره و یه مقدار حساب تأملات لازم داره، معمولا در برابر انتقاد میگن که حالا یه دل نوشته ایه مثلا یا دل سروده ایه. ببینید، اولا که چنین اصطلاحی اساسا اصطلاح غلطیه، حالا رایج شده، متاسفانه این فضای رسانه‌ای همین رو رایج کرده دیگه. بله این هست که هر کسی میتواند، حق دارد که بنویسد، تمرین کنه، شعر بگه، مثلا متن بنویسه، قصه بنویسه، اما این که فنون اون کار رو هم به تدریج باید یاد بگیره، این دیگه درش تردید نیست. و به بهانه این که حالا دلم خواسته و مثلا دل سروده بوده و اینها، نمی شود که آدم کاستی های کار خودش رو بخواد انکار بکنه. هر رشته هنری، مثلا اهم از نقاشی، موسیقی، سینما، تئاتر و حتی هر رشته مهارتی مثلا آشپزی و گلارایی و خیاطی و اینها، برای مقدماتی داره، فنونی داره دیگه، یعنی با آزمون و خطا که پیش نمیره، تجربه هایی بوده، اون تجربه ها رو به کار میگیرن، بعد هم خب خلاقیت ها و ابتکارات و نگاه خودشون رو بهش اضافه میکنن. بنابراین به نظر من این تعبیر تعبیر درستی نیست که حالا یه دل نوشته است. خب همون دل نوشته اون رو یکم حوصله کنیم، تأمل کنیم، مدار ویرایش کنیم، به بهترین صورتش عرضه بکنیم، همانطور که وقتی ما میخوایم مثلا غذا برای مهمان بیاریم، اون رو به بهترین صورت عرضه میکنیم دیگه، یعنی همینطوری نمیریزیم توی ظرف که بیاریم، خیلی تزئینی میکنیم، صورت زیبایی بهش میبخشیم. جفاست این کار که ما همینطور سطرهایی رو سرهم بکنیم با بی‌حوصلگی، با شلختگی و بگیم حالا یه دلنوشته ایه دیگه. خب اگر که دلنوشته است که دل سروده است، یا دلنوشته است که صورت هنری پیدا نمیکنه. اگه بخواد صورت هنری پیدا بکنه باید روش زحمت بکشیم. مثل کسی که مثلا خوشنویسی میکنه، خب زحمت میکشه، هی مینویسه، خط میزنه، کنار میگذاره، تأمل میکنه و از توش یه تابلو زیبای مثلا خوشنویسی در میاره. کسی که نقاشی میکنم همین کارو میکنه، بالاخره سایه روشن میزنه، طرح میزنه، هی رنگ‌ها رو کم میکنه، زیاد میکنه، ترکیب میکنه، زحمت میکشه رو کارش. حالا شعر که باز ویرایش کردن و تغییر دادنش خیلی کار سختی نیست، اینا یه تابلو نقاشی میکشه وقتی بخواد تغییر بده ببین چقدر زحمت داره. حالا در شعر که یه مداد و کاغذ دیگه. به نظر من بی حوصله نوشتن جفا کردن به شعره.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی صمیمانه شما تا درودی دیگر، بدرود.
زروان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان می‌کنند. با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زروان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. ممنون از اینکه برای این لحظاتتان شنیدن برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است در مدت 25 دقیقی که در خدمتتان هستیم بحث‌های ما مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی، جراح و متخصص اورولوژی یا مریضی های بولی تناسلی هستیم تا در ارتباط با یک مشکل و معضل خاص و نسبتا شایع صحی بهداشتی یعنی ناتوانی جنسی و اختلالات جنسی صحبت بکنیم. بحثی که مهم است و البته این ناتوانی هم در آقایان و هم در خانم ها ممکن است مشاهده شود، البته به اشکال مختلف. امروز می‌خوایم در مورد علت‌ها و سایر جنبه‌های این مسئله با دکتر سب نوروزی صحبت بکنیم. امید است مورد توجه و استفاده‌تان قرار بگیره، مخصوصاً که این بحث ما می‌فهمیم از نظر فرهنگی و اجتماعی یک قسمی است که یک تعداد بسیار زیاد اغلب کسایی که مشکلات داره به خاطر مسائل فرهنگی، به خاطر مسائل به تعبیر عامیانه شرم و حیا اصلاً از طرح موضوع پرهیز می‌کنند. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر یک توضیح و معلومات راجع به شیوع و گسترش اینمی اختلال و مشکل ناتوانی جنسی در جامعه برای ما بتین که تا چه حد و اندازه در جامعه شایع است و شرایط چه قسمی است، چون میدانیم که به هر حال صحبت کردن در این حوزه خاص پر از حیا و شرم و پرهیز و البته بسیار ضروری و مهم هست، اما این مشکلات ما داریم. لطف کنین مقدمتاً برای ما یک توضیحات بفرمایید دکتر سید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی دوست عزیزم، همکاران خوبی بس. که برنامه رو تهیه می‌کنن. خب موضوعی هستش که به هر حال برای خانواده‌ها هم موضوعیت داره، هم برای جوان‌ها، هم برای افراد مسن و هم برای بچه‌هایی که در سن بلوغ هستن، باعث آموزش صحیح بهشون داده بشه و اطلاعات صحیح داده بشه. ولی خب به هر حال تو برنامه ممکنه کمی باز صحبت بشه، حتما خانواده‌ها در شنیدن این برنامه کم رعایت بکنن که بچه‌های کوچیک خصوصا در کنارشون نباشن، چون برنامه شما کاملا یه برنامه بهداشتی هستش.
بله،
راحت‌تر می‌تونیم صحبت بکنیم. به هر حال اینا رو سعی می‌کنیم اگر قسمت بود آروم آروم بتونیم این مسئله رو باز بکنیم. ولی بله، اختلال توانایی جنسی در واقع بیماری شایعی هستش. البته من بیشتر دوست دارم این مبحث رو در مورد آقایون صحبت بکنم، ولی بحث خانمام یه بحث بسیار بسیار جدی هستش. یعنی خانمایی که به اورگاسم یا اوج لذت جنسی در رابطه نمیرسن یا حتی از یک رابطه جنسی فراری هستن، چه به سبب مشکلات فیزیکی که براشون ایجاد کنه مثل درد و عفونت ادراری بعدش و غیره، و چه به سبب ترسی که ممکنه از این رابطه بخصوص در اوایل ازدواج داشته باشن. حالا این بحث خانوما رو میذاریم در یه فاصله ای که خیلی هم البته مهم هست.
بله.
ولی در رابطه با بحث آقایون به هر حال بیماری شایعی هستش. مثلا در سنین حدود 60-70 سال تا 30% از افراد از اختلال توانایی جنسی رنج میبرن. من یکم آمار رو بیشتر عنوان کنم که اگر ما اختلال توانایی جنسی رو به مفهوم عدم لذت کامل از یک رابطه جنسی عنوانش بکنیم، شاید تا 40-50% آقایون در طول زندگیشون اختلال گونه هایی از اختلال توانایی جنسی رو نشون بدن. حالا این اختلال توانایی جنسی که دارم عنوان میکنم اهم از اختلالات فیزیکی هستش، اهم از اختلالات سایکولوژیک یا روحی روانی هستش.
بله.
و اهم از اختلالاتی هست مثل انزال زودرس که در آقایون خیلی شایعی هستش.
خب ببخشید دکتر صاحب، با توجه به اینمی جنبه ها و زوایای مختلفی که شما اشاره کردین که میتونه در افراد وجود داشته باشه و اختلال جنسی به حساب میآید، میتونین یک تعریف کلی و جامعی از این مسئله برای ما بفرمایین؟
بله، به هر حال این البته میگم باز تعریفش بر دیدهای مختلف هست. از زوایای فیزیکی و آناتومیکال هست، از زوایای روحی روانی هستش و از زوایای در واقع عدم ساتیسفکشن یا ارضا علارغم همه شرایط بودن همه مناسبت‌ها هست. ولی به هر حال اگه یک رابطه جنسی برای یک فرد منجر به اوج توان لذت نه از اون رابطه نشه، رو ما این رو اختلال توانایی جنسی عنوان می‌کنیم، چه روحی روانی باشه و چه جسمی باشه.
بله.
ما حتی اگر فردی از خودش از هیکل و قیافه و شکل خودش احساس نارضایتی در این رابطه هم داشته، ما این رو دچار اختلالات کنه، اختلال روحی روانی برای این موضوع، مثل بسیاری از پسران جوانی که از عدم رشد مناسب اندام تناسلیشون در واقع احساس ناراحتی و عدم رضایت میکنن، و یا برعکس در سنین بالا وقتی که میریم داریم افرادی که کمی در سنین بالاتر 70 سالگی و اینا از اینکه حس میکنن مثل بقیه اندام هاشون که عضلاتشون آتروفی شده یا جمع جور شده، لیر رفته، موشون سفید شده، چهرهشون، از این مسئله در اندام جنسیشون هم شکایت میکنن. و اون هم یا باز بگذاریم از اشاره بکنیم به مادری که بچه کوچکش رو میاره، بچه کوچیک خصوصا یکم توپل مفل و چاق هم باشه، و از اینکه اون در واقع حالت تناسلی اندازه مناسبی رو نداره، دائم در ذهن خودش و اون بچه‌ای که حالا ممکنه 7-8 سالش هم باشه و متوجه باشه حرف‌ها رو، این القا میشه که این رشد جنسی مناسب رو نداره. ما همه اینا رو در پی اختلالات در واقع تلقیش می‌کنیم.
پس قضیه بسیار حساس و مهم و برحال دارای زوایا و ظرافت‌های مختلف است که ما باید به او توجه داشته باشیم و اگر مشکلی باشه حتما پیگیری و دنبالگیری شود. دکتر صاحب نوروزی، با این مقدمه وقتی وارد بحث اصلی شویم میخواییم بپرسم، حالا چون بحث آقایان است، اگر یک کسی با این مشکل پیش شما مراجعه کنه، چی اقدامات ضروری در شما برایش انجام میتین؟ چی کار میکنین؟
واقعا ما وقتی که با یک مرد، حالا ما وارد بحث شدیم با یک مرد، البته ما ترجیحمون همیشه با زوج مصاحبه کردن است. اگر محظوریت های در واقع اخلاقی و شرعی رو رعایت بکنیم. توصیه ما بر اینه که وقتی بحث توانایی جنسی میشه، مثل بحث باروری وقتی صحبت میکنیم، در رابطه با یک زوج داریم اینو صحبت میکنیم، یک زن و شوهر داریم این صحبت میکنیم و این موضوع اصلا باید موضوعی است که باید هر دو طرف حضور داشته باشه در رابطه با صحبت کردنش. گاهی آنچه که یک مرد از تلقی خودش از توانایی هستش با آنچه که طرفش که باید از همین موضوع هم استفاده کافی و وافی رو ببره کاملا متفاوت هستش. این دو تا تلقی متفاوته. من خیلی داشتم زوجایی که اومدن مثلا آقا گفته من اینجوری هم اینجوری هم اینجوری، خانمش باید با کجا اینجوری این حرفا رو داری میزنی، تو اصلا این در این حد در این حد توان نیستی.
بله.
پس میخوام بگم این مصاحبه خیلی مهم هست، چون اصلا مسئله باید در زوج حل بشه نه در فرد حل بشه، در زوج حل بشه.
بله.
ولی در مورد یک آقا همیشه وقتی که یک فرد با ما صحبت میکنه، ما اولین فکری که میکنیم میگیم آیا این واقعا توانمندی جسمیش دچار اشکال شده یا توانمندی روحیش در امر را برقراری رابطه جنسی دچار اشکال شده. خود این تفکیک آسانی نیست. گاهی ما 10 دقیقه یک رو سوال و سوالات انحرافی با رفتن به عقب و جلو اومدن از سوالات رو انجام میدیم تا بفهمیم که آیا این فرد واقعا اختلالات جسمی داره یا اختلالات روحی روانی داره.
بله.
ما میدونیم که بالاخره یکی از بخشایی که یک مرد برای یک رابطه جنسی باید آماده بشه در واقع اون احساس علاقه برای این کاره، احساس نیاز برای این کاره. این امر در زبان علمی به اسم تمایل یا لیبیدو ترقی میشه، یعنی تمایل برای برقرار کردنی این خود این تمایل هم تحت تأثیر اختلالات جسمی و مسیر جسمی است، هم تحت تأثیر مسائل رویی هستش. من مثال بزنم، اگر یک فرد سالمی در یک شرایط استرابی قرار بگیره، در یک شرایط التهابی مثلا فرض کنید یک غمی در زندگیش فراهم پیش بیاد، در یک شرایط ارتباطی نامناسب مثلا رابطهش با طرف مقابلش رابطه خوبی نباشه، رابطه علاقمندانه نباشه، یا حتی علاقمندانه رابطه زوجی نباشه، یعنی رابطه بین مرد و همسرش نباشه.
بله.
مرد زن و شوهر هستن اما میگه من همسرمو مثل خواهرم دوست دارم نه مثل همسرم دوست دارم. خب پس اگر این رابطه نباشه، این شرایط مهیا نباشه، اون در واقع تحریکی که موجب میشه هورمون‌های مردانه، حالا اینجا بخش فیزیکی کار هستش، یعنی یه تحریک مغز در واقع باید در این حاصل بشه که بتونه یک هورمون‌هایی رو از مسیر خودش ترشح کنه که نهایتاً با هورمون مردانه به اسم تستوسترون که اون تمایل و میل رو ایجاد میکنه منتهی بشه. خب پس یک شرایط روحی باید منجر به یک عملکرد فیزیکی بشه که اون میل رو ایجاد بکنه.
بله.
خب اگر من بخوام سوال بکنم، برای همین گفتم که ممکنه در کوتاه مدت نشه با یک کلام پاسخ داد، میتونم سوال بکنم تو آیا میلت برای رابطه جنسی خوبه یا اصلا میل نداری؟ سوال دومم این رو بکنم آیا تو در یک شرایطی میل داری و در یک شرایطی میل نداری؟ ببینید این تمایل یه دفعه متفاوت بشه. این یعنی که من دارم علل محیطی و روحی روانی این فرد رو سعی میکنم اثرگذاریش رو بگذرانم، بسنجم. ما بسیار از افراد باز هم داریم میاد میگه که آقای دکتر من انقدر کارم زیاده و سنگین هستش، همیشه خسته هستم، اصلا میل ندارم برای این کار. بله خب یه آدم خسته و بی حالی که کار اداری زیاده، تو استرس هستش، توی یک کار استرابداری در نزدیکی هستش، خب این ممکنه که آمادگی روحی نداشته بشه.
بله.
پس ما وقتی میخواییم از میل یا تمایل جنسی صحبت کنیم، اول به محیط، چه محیطی بر ما حاکم هستش، شرایط محیطی برای این امر مهیاست. مثلا خود کرونا یکی از استراب آوراست الان، به گونه‌ای است که بسیاری از افراد از ترس انتقال بیماری تمایلشون رو برای این کار در واقع از دست میدن. ممکنه خودش از یک رابطه منتقل نشه خیلی مستقیم، ولی تمایل. پس شرایط محیطی که بر این امر حاکم هسته، شامل شرایطی که استراب آور هستش، شرایطی که ترس آور هستش، یعنی میترسیم که بیماری منتقل بشه در یک برقراری رابطه، این خود شرایطی که خستگی آور هستش، مثل شغلم، کارم، خستگی زیاد، دو شغل کار میکنم، سه شغل کار میکنم، خستگی آور هستش و این میتونه باعث بشه که برای ما، و البته شرایطی که خانه برای این امر یه دفعه نظر روحی مهیا نشه، مکانی که در واقع درش مستقر هستیم مهیای این نشه و استراب ایجاد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
ناتوانی جنسی هم در آقایان وجود دارد، هم در خانم ها، اما در زن و مرد به شکل‌های متفاوتی خود را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که شایع‌ترین مشکل درمان نشده در جوامع مختلف ناتوانی جنسی است و تنها 1% از افراد مبتلا به ناتوانی جنسی تحت درمان قرار می‌گیرند. شایع‌ترین علل عدم درمان ناتوانی جنسی نیز نداشتن اطلاعات کافی در مورد روش‌های درمانی مطمئن و بدون خطر است. تخمین زده می شود بیش از 10% از افراد جامعه، یعنی حدود 3 میلیون زوج در ایران، دچار مشکل ناتوانی جنسی می باشند. در دهه 50 میلادی نظریه‌ای بیان شد که می گفت بیش از 90% از اختلالات جنسی جنبه روانی دارد و باید بر مسائل روحی روانی بیماران تمرکز کرد. اما امروزه پیشرفت دانش پزشکی و روش‌های مدرن نشان می‌دهد در 15% از موارد علت ناتوانی جنسی بروز مشکلات روحی و روانی است و در 85% از موارد به دلیل اختلال در عملکرد فیزیولوژیک شخص است که شایع‌ترین علت آن در 40% از موارد بیماری‌های عروقی، 30% دیابت، 10% اختلالات عصبی مانند قطع نخاع، پارکینسون یا ام اس، 9% جراحی های لگن و صدمات آن، 8% داروهای مختلف و مواد مخدر مانند سیگار، داروهای ضد فشار خون و داروهای ضد افسردگی و 3% موارد اختلالات هورمونی هستند. همچنین با افزایش سن از 50 سال به 70 سال شیوع این مشکل از حدود 5% به 15% افزایش پیدا می کند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که 60% از مردان در دهه 50 عمر خود قادر به فعالیت جنسی هستند، اما با رسیدن به دهه 70 زندگی این توانایی تنها در 33% آنها وجود دارد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی، جراح و متخصص امراض اورولوژی یا بولی تناسلی، در ارتباط با یکی از شایع‌ترین و پردردسرترین مشکلات اجتماعی در جوامع مختلف یعنی اختلالات و ناتوانی‌های جنسی صحبت‌های بسیار ارزشمند کردند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این زمینه یکی از مشکلات بسیار شایعی که زیادم دیده میشه مسئله انزال زودرس است که یک طرف یعنی همسر بسیار زودتر از حد انتظار انزال شده و زمان مناسب برای رابطه داشتن نمیتونه داشته باشه. در این زمینه هم اگر معلومات بدین ممنون میشیم.
ببینید واقعا انزال زودرس یکی از مواردیه که در سنین مختلف تا 40% افراد بهش میتونن مبتلا باشن، یعنی خیلی زیاده، یعنی از هر دو مردی تقریبا یه مرد میتونه در طول زندگیش اختلالات انزال زودرس تعریف کنه. اصل ماجراش اینه که اگر انزال به گونه‌ای باشد، دو تا تعریف داره، یکی اینه که خود و یا طرف جنسی تو نتواند به اورگاسم یا اوج لذت جنسی برسه به خاطر کوتاهی زمان، این میشه انزال زودرس و یک اختلال تلقی میشه در واقع.
بله،
بعضی‌ها این رو به زمان 1 دقیقه نسبت دادن. موضوع بر اینه که آیا طرف جنسی اون خانم ارضای جنسی رو تجربهش میتونه بکنه؟ اگر بگه بله من میتوانم تجربه جنسی و ارضا و اوج لذت جنسی رو اورگاسم رو داشته باشم، ولی مشروط بر این که اینقدر زمان رابطه جنسی ما بتونه ادامه پیدا بکنه، هر نوع انزالی که قبل اون صورت بگیره انزال زودرس تلقی میشه. ولی معمولا در مردان ما این رو در تعاریف زیر یک دقیقه انزال در زمانی که بعد از برقراری رابطه جنسی و دخول اگر صورت بگیره رو این رو ما به عنوان یک در واقع انزال زودرس تلقی میکنیم.
بله.
واقعیتش اینه من این بحثش رو در یکی از این چند برنامه مفصل باز خواهم کرد. ولی وقتی که انزال زودرس ناشی از یک تغییری در سروتونین در قسمت‌های مغزی هستش، یعنی یه پدیده فیزیکی اتفاق میفته، فقط روحی نیستش. ولی عارضش بر اینه که انقدر فرد آرام آرام خودباختگی پیدا میکنه، اعتماد به نفسش رو از دست میده، کم 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 دچار ناتوانی جنسی هم میشه و انقدر با استراب وارد رابطه جنسی میشه که اگه قبلا دو دقیقه طول میکشید تا به انزال برسه، الان یه دقیقه همین اتفاق براش میفته. که ما در مسیرهایی که انجام میدیم این سیکل رو براش میشکنیم. این هم یه چیزی نیست یه قرص بخوره خوب بشه، دو تا قرص بخوره. قرص و دارو که نقشی رو در تغییرات وضعیت سروتونین یا یکی از واسطه های شیمیایی ما در مغز به عهده داره کمک کننده هستش. بخشی از این به آموزش برمیگرده، به همکاری طرف جنسی یا همسر برمیگرده، خیلی اهمیت داره. به آموزش از نوع رابطه جنسی، ما حتی برای اینها در واقع تعاریفی از مدلی از رابطه جنسی انجام میدیم که در اون شانس انزال کمتر بشه. میخوام بگم یک پاسخ خیلی یک کلمه ای نداره این.
بله.
دوم تمرین هایی برای اینا داده میشه به کمک طرف جنسیشون که این تمرین ها کمک کنه آرام آرام فرد از 30 ثانیه به 1 دقیقه، 1 دقیقه، 1 دقیقه و نیم، 2 دقیقه، 3 دقیقه و بعد به رابطه تنظیمی برگرده. گاه لازم میشه از وسایل کمکی برای اینها، ابزارهایی که کمک میکنن در واقع برای اینها کمک بگیریم که اینها کمک میکنه که سطح حسی اینها پایین بیاد و در نهایت ممکنه بخشیش رو با دارو بتوانیم ما کمک بکنیم. پس ببینید مثلا در یک فردی که انزال زودرس داره شاید مصاحبه با زوج شاید حدود 20 دقیقه 25 دقیقه فقط ما صحبت باید بکنیم باشون تا بتونیم موضوعات رفتار درمانی، آموزش و دارو درمانی رو نهایتاً بتونیم برای اینها پیاده بکنیم. خب ما در کشورمون بس کلینیک های سلامت جنسیمون با حضور افراد متخصصی که هم برای خانم برای آقا و با روانپزشک، با روانشناس، با متخصص زنان، با متخصص اورولوژی باشن رو بتونیم پایه‌گذاری بکنیم. چون همینطور که میدونید آماراتون هم اشاره کردن یه چیزی حدود 30-40% آمارهای طلاق در پسش اختلالات جنسی هست. در ایناش همین بحث انزال زودرس هست. خانواده های زیادی دیدم که حتی با وجود بچه اینجوری به هم اصلا پاچیدگی پیدا کردن، در حالی که بسیارش قابل حل فصل هست. و یکی از مسائلی که همینا پیدا میکنن اینه که به خاطر این استراب میلشون رو از دست میدن. بسیاری از کسایی که انزال زودرس شدید دارن، شما وقتی که از همسرشون میگه این انقدر دیر میاد، میگه همین نیومده، میگه شام نمیخورم، من خوابم میاد، خستم میفت. در حالی که علتش به خاطر اون زمینه هست، استراب براش ایجاد کرده، نمیخواد خودش رو در مواجهه با این شرایط دوباره قرار بده. آن مرد نمیخواد.
بله.
در واقع خودش رو قرار بده. من یه نکته اشاره کنم که اینو میخوام از روی لیبیدو و تمایل جنسی که عنوان کردم بگم. پس ما گفتیم تمایل یک پدیده ای هست که تحت تاثیر مسائل هم اجتماعی هستش، هم تحت تاثیر مسائل روحی هستش و هم تحت تاثیر مسائل در واقع جسمی که ناشی از تغییرات هورمونی در یک فرد. مثلا ما افرادی که اختلالات غده هیپوفیز دارن، گاهی ما این رو برمی‌خوره، فرد میگه من میلم کمه، ما شرایط زندگی خوبه، مشکل مالی ندارم، استرس دارم، یه بررسی می‌کنیم می‌بینیم